به نام خدا، عرض سلام و ادب و خسته نباشی دارم خدمت همه مخاطبین و تریدرهای حاضر در کانال روانشناسی معامله‌گری به آدرس forex211. جلسه 39 از سلسله جلسات شرح و تفسیر کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی جناب آقای مارک داگلاس در خدمت شما عزیزان بزرگواران هستیم. ما رسیدیم به بحث عقاید، به بحث ماهیت عقاید، و امروز من با تیتری با عنوان عقاید و تأثیر آنها بر زندگی در خدمت شما هستم. دوستان، امروز یک مبحثی رو مارک داگلاس مطرح میکنه که من مدت‌ها بود منتظر این قسمت بودم. یعنی خواهش میکنم که اگه حالا به جلسات قبل به صورت سرسری گوش دارید، حتما جلسه رو گوش کنید و چند سری هم گوش کنید. و این نکته‌ای که امروز میخواد به شما گفته بشه، یعنی به شدت خود زندگی شخصی شما هم تأثیر گذاره. یعنی این فقط صرفا به بازار ربط نداره و در زندگی شما هم این مسئله تأثیر گذار هستش. خب اینجا میاد میگه عقاید و تأثیر آنها بر روی زندگی. در اینجا یک جمله‌ای میگه که واقعا آدمو به فکر فرو میبره. میگه عقاید ما یا عقیده ما شیوه تجربه ما از زندگی رو شکل میده. یعنی خیلی مهمه که تو چه عقیده، چه ذهنیتی داری در زندگی روزمره‌ت نسبت به همه مسائل، نه که صرفا به بازار، نسبت به همه مسائل. خب به هر حال ما انسانیم و نسبت به هر مسئله یک ذهنیت، یک عقیده‌ای داریم. میتونه هر چی باشه، میتونه مثلا نسبت به یک دوستی، به یک آشنایی باشه، از یکی خوشت بیاد، از یکی بدت بیاد، نسبت به یک فیلم سینمایی، نسبت به حکومت، به سیاست، نسبت به یک چیزی در بازار، حالا نه که صرفا بازار فارکس یا بورس، تو بازار بیرون مثلا میگه آقا این جنس اینقدر میارزه. ولی آیا عقیده ما همیشه درست 100%ه؟ قطعا نه. ولی اتفاقی در جهان هستی میفته، اینجا خیلی قشنگه، اتفاقی که در جهان هستی میفته اینه که به شدت جهان هستی و تمام عواملی که درش وجود داره به شدت تابع عقیده شماست. شاید این جمله خیلی عجیب باشه، شاید یه عده بگید این جزء مطالب زرد هستش، خرافی هستش، ولی من امروز اینو از خود آقای مارک داگلاس برای شما اثبات خواهم کرد. و در واقع اینجور هستش، اینطور هست این سازوکار، که اینکه شما وقتی که به یک چیزی باور داری، به یک عقیده‌ای باور داری، جهان دستشی میکنه و اون گزینه‌ها رو در اختیار تو میذاره و بقیه گزینه‌ها رو تو نشون نمیده. انگار یک پرده‌ای بر چشمان تو میفته و تو نمیبینی. و وقتی یک جمله‌ای رو میخونی، یک کتابی رو میخونی، اگه تو یک عقیده خاصی داشته باشی، با ذهنیت خودتون رو درکش میکنی. پس به خاطر همین میگه عقاید ما شیوه تجربه، این مدل تجربه کردن زندگی تو رو شکل میده. خیلی مهمه. حالا یکم میره جلوتر و این مسئله رو خیلی بیشتر بازش میکنه. مثلا یک مثالی که در همینجا میزنه، میگه اگه مثلا شما در نظر بگیرید اگه جای متولد میشدید که از نظر شرایط فرهنگی و سیاسی و مذهبی خیلی فرق میکرد با شرایط الانتون، مثلا شما تو ایران به دنیا اومدید، حالا برعکس مثلا اون مسائل سیاسی و دینی و فرهنگی و همه اینا به کنار، حالا فکر کن شما مثلا در آمریکا به دنیا میومدی، یا اصلا بذار یه جور دیگه نگاه کنیم، شما مثلا فرض کن توی وسط آفریقا به دنیا میومدی یا توی کره شمالی به دنیا میومدی، چقدر فرق میکنه؟ چقدر نوع نگاه ما فرق میکنه؟ اصلا چه بسا ما اونجا الان مشغول کار دیگه ای بودیم، مشغول پرستش یک خدای دیگه ای بودیم، یک باور و یک عقیده دیگه ای داشتیم. یعنی تا این حد میتونه زندگی ما تأثیر بذاره. حالا من میرم جلوتر تا بیشتر این مبحث رو شما متوجه تر و بیشتر ادراکش کنید. حالا تیتر بعدی نمیگه عقاید چگونه زندگی ما رو شکل میده. حالا آقای مارک داگلاس این ادعا رو کرد، حالا توی توضیح بده عقاید چگونه زندگی ما رو شکل میده. مگه میشه با عقیده زندگی شکل بگیره؟ اینجا میاد 5 تا موضوع رو مطرح میکنه که من حالا دونه دونه ورود میکنم بهش. اولین گزینه اینه بحث تعبیر و تفسیره. میگه عقاید به گونه ای اطلاعات بیرون را تعبیر و تفسیر میکند که در ما احساس رضایت به وجود میآورد. پس اولین مسئله عقیده باور، من کلمه باور رو بگم بهتره، اینکه تو یک به چیز باور داری، اولین مسئلهش احساس رضایته. یعنی جوری تفسیر میکنه اطلاعاتو که تو احساس رضایت کنی. چرا باید احساس رضایت کنی؟ چرا باید احساس خوشحالی کنی؟ چون بدن میخواد خودشو حفظ کنه، چون مغز میخواد خودشو حفظ کنه، پس میاد فیلتر میکنه. ما قبلا هم گفتیم یک سیستمی در مغز همه ما وجود داره به نام، حالا اونا که متخصصن تو این زمینه بیشتر میتونن توضیح بدن، ما صرفا از همین کتابا این مطالب رو آموختیم، به نام RAS، سیستم راست بهش میگه. و کارش همینه، کارش اینه که در شما، شما به چیزی باور داری، یه چیزی خوشت میاد، یه ماشین رو دوست داری، اونو تو خیابون بیشتر به شما نشون میده. نه اینکه از اون ماشین بیشتر تو خیابون هست، نه، این تویی که داری در اون لحظه اونو بیشتر میبینی، چون تمرکزت رو اونه، فرکانست رفته رو اون، متوجه میشی؟ نه اینکه در بیرون یه هایی که معجزه‌ای شده، مثلا همه ماشینا مثلا غیب شدن، فقط اون مزد، مثلا اون نمیدونم بنز، نمیدونم اون BMW، نمیدونم، مثلا میگم حالا یه کسی مثلا پراید دوست داره، فرق نمیکنه. یعنی میخوام بگم این بستگی به نوع نگاه داره. یه کسی باورش اینه که فقط پراید میتونه بخره، فقط پراید میبینه چون دنبالشه. پس خیلی مهمه که عزت نفس خودتو حفظ کنی و قدر خودتو بدونی. پس اولین مسئله اون نوع تعبیر و تفسیر ما از اطلاعات بیرون هستش که تجربه ما رو شکل میده و باید منجر به احساس رضایت و شادی ما بشه. منظور از احساس رضایت یعنی ما دنبال چیزهایی هستیم که دوست داریم. حتی شاید تعجب کنی، شاید بگی آقا یه ده اصلا خیلی منفی بافن، خیلی ناراحتن، خیلی افسردن. حالا اگه بخوام یه چیزی بهتون بگم شاید تعجب کنید، متاسفانه کسانی در این جهان هستن که از احساس منفی احساس لذت میکنن. شاید بگید خب این که پارادوکسیکاله، چطور میشه کسی مثلا از احساس رنج احساس لذت کنه؟ بله میشه. کسی که خودزنی میکنه، کسی که مثلا با تیغ دستشو میبره، کسی که دوست داره دعوا کنه همش، کسی که دوست داره تو ذهنش با افکار قدیمی و گذشته و این و اون دعوا کنه، این داره احساس لذت میکنه. ظاهر امر اینه که داره درد میکشه. خب مگه معتاد از مصرف مواد مخدر احساس لذت نمیکنه؟ خب درست لذت کاذبه، ولی اتفاقی که بعد میفته کم کم اینه که داره رنج هم میکشه. یعنی همزمان توامان لذت و رنج با هم تجربه میشود و این ایست عجب غریب و متناقضه به ظاهر، ولی هست. گزینه دوم توقع ما رو شکل میده. حالا قشنگ میخونم براتون، میگه آنها توقع ما را شکل میدن، منظور عقایدشه، عقاید توقعات ما را شکل میدهند. توقع چی؟ حالا عقیده ایست که تصور ما از آینده را نشان میدهد. یعنی این خیلی مهمه که تو چجوری توقع میرسی، اون عقیده است، اون عقیده است. مثلا من یک مثال میزنم متوجه بشید. مثلا فرض کنید که یکی از آشنای نزدیک شما، یک مثال بزنم شاید خنده‌دار باشه، مثلا شده استاندار یک جایی، مثلا شده رئیس جمهور. خب خواه ناخواه تو اون لحظه آشنا مثلا رفیق صمیمیته، شد رئیس جمهور، تو اون لحظه کلن برنامه‌ریزی زندگی عوض میشه، توقعت وحشتناک میره بالا. یا مثلا بذاریم مثال ملموس‌تر بزنم، اینجوری کم عجیب غریب خنده داره. فکر کن رئیس بانک شده، مثلا رئیس بانک شهرتون شده، تو میتونی بیشتر وام بگیری، تو میتونی خیلی کارهای دیگه بکنی. حالا فرض کن تو اون واما رو گرفتی، بعد اون بانک مثلا، حالا بانک نه، این مؤسسات مالی اعتباری، من مثال میخوام بزنم کم شما متوجه بشین من منظورم توقع چیه. فکر کن مثلا یارو کلاهبردار بوده، خورده و برده، بعد مثلا شما اونجا مثلا پولم گذاشته بودی، سود مثلا نمیدونم 2% میگرفتی، مثلا به جای اینکه مثل بانک های دولتی 10% بگیری، شما 2% میگرفتی، یارو خورده و برده. خب اونجا توقع شما به شدت سقوط میکنه. پس نگاه کن، این خیلی مهمه، عقیده تو پس در مرحله دوم توقع شما رو شکل میده. سومین چیز چیه؟ حالا داره اون گزینه دوم رو توضیح میده که همون توقع هم برابر است با تصور ما از آینده. میگه از اونجایی که ما نمیتونیم توقع چیزی رو داشته باشیم، چون اصلا کلا جهان پیش بینی ناپذیره دیگه، این مارکت مثلا، حالا بورس، فارکس و حالا کریپتوها و همه چیزی که این شکلی هستش، یک اشل کوچیک از جهان هستیه دیگه. ما تو زندگیمون مگه چیزی مگه قابل پیش بینیه؟ درست ما برنامه‌ریزی اونو میکنیم، ما هدف گذاریمون رو میکنیم، ولی آیا کسی میتونه تضمین بده ما 100% بهش میرسیم؟ نه. به خاطر همین اکهارت تول و مثلا بقیه اساتید میگن در لحظه حال زندگی کنید، چون برنامه‌ریزیتون بکنید، ربطی نداره. ما نمیگیم ولنگار باشید رو هوا زندگی کنید، نه، ما میگیم آقا شما این مسیر رو داری طی میکنی، ولی خواهشاً در آینده سیر نکن، در لحظه حال باش، و حداقل میخوای آینده هم سیر کنی، تصور کنی، بر اساس گذشتت نچین. چون وقتی بر اساس گذشته بچینی، این حرف دیسپنزای از اینجا دارم میگم، وقتی تو بر اساس گذشته می آینده تو میچینی، عملا وارد یک آینده شناخته شده شدی و این گونه هست تو دچار روزمرگی میشی. مثلا تو کارمند یک اداره دولتی هستی، من مثال ملموس میزنم شما عزیزان متوجه بشید، مثلا 15 سال مثلا تو اون اداره هستی، مثلا توی یه وزارتخونه مثال بزنیم، وزارت مثلا آب و فاضلاب، نمیدونم آب و فاضلاب وزارت نداره سودی دادم وزارت نیرو، مثلا شما توی اداره مثلا اداره برقش هستی مثلا، یا مثلا تو وزارت نفت هستی، اصلا میخوام بهترین جا رو مثال بزنم، وزارت نفت، شما 15 سال اونجا کار میکنی، حقوق خیلی خوبی هم میگیری، ولی چرا یهو دچار روزمرگی و حتی افسردگی میشی؟ به خاطر اینکه میدونی آقا 15 سال بعدم هم مثل همین 15 ساله، اگه حقوق من مثلا در ما این درصد رشد میکرد، خب تا 15 سال بعدم احتمالاً انقدر رشد میکنه میره بالا، و تو میتونی بگی آقا من سر 30 سال چقدر پول دارم، و این تو رو اذیت میکنه. البته بگم، ما نمیخوام بگم همه رو اذیت میکنه، کسایی که دنبال درآمدهای مثلا خیلی زیاد هستن، یا مثلا دوست دارن آزادتر باشن، تجربه کنن، مسافرت برن، خیلی فرق میکنه. من نمیتونم اینو برای همه مردم بگم. یه بار میبینی یک شخصی مثلا میگم توی یک اداری هستش، مثلا نمیدونم حالا یک مغازه‌ای داره، یا نه اصلا آقا کارگره، من باورتون نمیشه، یک شخصی دیدم که داشت، یعنی من داشتم تو خیابون قدم میزدم، بعد بالا با یک دوستی بودیم، بعد من دیدم که یک بنده خدایی مثلا خیلی سالهاست میبینم که داره مثلا کارگری میکنه، داره بار سیمان جابجا میکنه، بعد من دوستم به من گفت میدونستی این فلانی از سر نواقع بدبختی و بیچارگی کارگری نمیکنه؟ گفتم مگه میشه، خب این چرا بس کارگری میکنه و چرا علیه خوش آسیب میزنه؟ گفتش که این دو تا دهنه مغازه داره این ور خیابون و داره اجاره اونا رو میگیره. گفتم خب مگه دیوانه است الان داره کارگری میکنه؟ گفت نه، گفت این طرف دیگه هیچ کاری نداره، یعنی مثلا تفریح دیگه ای نداره. شاید میگم براتون عجیب غریب باشه این حرف، برای خود منم خیلی عجیب غریب بود، ولی این حقیقت بود. اون باورش این بود که مثلا آقا من حالا شاید باورش این بود پول در بیارم، مثلا بعضی اینجوریان میگن آقا مثلا ما دو تا مغازه داریم، سه تا مغازه داریم، دو تا خونه داریم، اجاره دادیم، حالا باید مثلا خودمون بریم کار کنیم یه پول اضافه هم دوباره در بیاریم، یا از این دیده، یا نه آقا طرفی کلا نمیدونه چیکار کنه، مثلا رفیقی نداره، دوستی نداره با هم برن دور بزنن، اصلا خوشش نمیاد به هر دلیل، دوست داره مثلا نمیدونم به جای بره باشگاه بدنسازی دمبل بزنه بره مثلا بار سیمان بزنه. یعنی این چیز عجیب غریبیه و ما در جهانی هستیم که پر از این گزینه‌های عجیب غریبه. به خاطر من یه تعجب نمی‌کنم این چیزا رو می‌بینم، چون اینقدر دیدیم، حالا اون بار که دیده بودیم واقعا دیگه اوج تعجب بود. پس این خیلی مسئله مهمیه که از اونجایی که ما نمیتونیم توقع چیزی رو داشته باشیم که از اون مطلع نیستیم، میتوانیم بگوییم که توقع در واقع تصور ما از آینده با توجه به دانسته های ما هست. خب ببینیم چهار میگه تصمیمات و رفتارهای ما باید با عقاید ما سازگار باشه. این اصلا همینطور هست، میگه هر کاری که تصمیم به انجام اون داریم یا هر گونه رفتاری که از خود نشان میده، یعنی هم تصمیم هم رفتاری ما باید با عقایدمان سازگار باشد. عجیبه نه؟ و این گونه هم هست. شما برید در درون خودتون یکم فکر کنید، الان مثلا ما داریم هم صحبت میکنیم، شما برید در درون ذهنتون با خودتون فکر کنید، او من الان تو این همه سن اون کردم، حالا من نمیدونم شما چند سالتونه، مطمئنا تو این گروه تو این کانال ما افراد با سن‌های مختلف هستن، در کانال روانشناسی معامله‌گری با حدیث فارکس 2013 مطمئنا اشخاصی وجود دارن، یعنی من جوانه بهتر بگم نوجوان 15 16 ساله دیدم، کسایی هم دیدم که شاید تعجب کنید ولی تریدرهای خوبی هم هستن، 53 4 سالشون سنشونه. یعنی من واقعا خیلی خوشحالم که تونستم برای این طیف گسترده سنی، یعنی از 15-16 ساله تا 55 ساله و شاید هم بیشتر، نمیدونم اون رو دیگه، من به حداقل به من پیام ندادن، به ادمین محترم پیام ندادن، ما اطلاع نداریم، ولی میخوام بگم که طیف سنی گسترده ای رو شامل میشه این کانال و من خیلی خوشحالم که با همه شما از اون در ارتباط هستم. حالا ممکنه شما خیلیتون خارج از ایران باشید، داخل ایران باشید، در شرایط اقتصادی متفاوتی باشید، کهنه کار باشید، تازه کار باشید در ترید، و این خیلی مهمه که همتون این گزینه رو دارید، یعنی اینکه آقا این سازگاره رو حس میکنید، میگه آقا من الان یه خورده برید درون خودتون و به این خودآگاهی برسید، متوجه حرف من میشید که اون عقیده به شدت رو تصمیمات شما در زندگی و رفتار شما تاثیر میذاره. اینکه یه جا میخوای ریسک کنی، یه جا نمیخوای ریسک کنی، یه جا میخوای بری فلان رفیقتو ببینی، یه جا نمیخوای بری ببینی، این همه رو عقیده شما ربط داره، یعنی اون ستون شما، اون عقاید شماست، باورهای شماست. و گزینه آخر، گزینه پنجم هستش، میگه آقا سنجش همه امور و کارهاتون رو بر اساس عقایدتون انجام میدید، یعنی کلا با اون میسنجید. در واقع تیترش اینه، میگه در نهایت اینکه ما بر اساس عقایدمان نتایج کارهایمان را میسنجیم. خیلی عجیبه. حالا دوستان یه داستانی که تعریف میکنه، من فکر میکنم کمک کنه، با عنوان پول مجانی. حالا اگه دوستان عاشق داستان هستن حتما این با ادامه با ما باشن. خیلی جالبه، میگه آقا توی یکی از حالا خیابونای شیکاگو تو آمریکا، میگه حالا یه مؤسسه‌ای بود، یه چیزی بود، حالا من دیگه نمیخوام متن کتاب بخونم، میخوام خودمونی با هم باشیم که شما بهتر بتونید از فایل استفاده کنید. میگه آقا یه دونه مبلغی هزینه میکنه، یه پولی میده، حالا یه پول نسبتاً زیادی به بنده خدا، میگه آقا شما برو، حالا هم پول برای خود بردار، هم یه مقدارش هم نگه دار برای اینکه بتونی این قاعده پول مجانی رو اجرا کنی. یک حالت نمایش بود، میخواستن یک تستی بگیرن بر اساس همین باورها و عقاید. یه پلاکارد بگیر دستت، بنویس آقا اینجا پول مجانی وجود دارد. خیلی جالبه، میگه این بنده خدا میره این کارو میکنه، پلاکاردو میگیره دستش و حتی بعضی وقت مثلا حرف میزنه، مثل این کسی هستن مثلا تو خیابون با گاری مثلا میوه میفروشن، یا مثلا وانتی هستن مثلا حالا یه سری محصولات میفروشن، این یه پلاکارد دستش گرفته بود که اینجا پول مجانی وجود داره، من به شما پول میدم هر چقدر که بخواید. میگه یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت میمون، خدا هیچکی نمیاد. و جالبه که اون خیابون یکی از خیابونهای بسیار بزرگ آمریکا و خیابون ثروتمندی بوده و میگه اکثر مغازه های مد و لباس هم تو همون خیابون بوده و خیلی عجیب بود که هیچ کس سمت این نمی اومد و سعی میکردن فاصله شون رو با این شخص حفظ کنن، حس میکردن یه رو دیوانه است. و میگه فقط یک نفر اومد و گفتش که مثلا من یه 30 سنت میخوام، یعنی یک دلار هم طرف نخواست، 30 سنت میخواد که مثلا یه بلیت اتوبوس بگیره و اینم بهش پولو میده. حالا میگه چرا، درسی که ما میتونیم از این داستان بگیریم، چرا اشخاص از این شخص پول نمیگرفتن؟ چون مردم، تقریبا همه مردم این باور رو دارند که پول مجانی وجود ندارد. چون این باور و عقیده رو دارن نمیان پول بگیرن. یعنی تمام این گزینه‌ای که ما 5 گزینه گفتیم، میگه آقا تفسیر میکنه، اول تفسیر میکنه، میگه آقا این طرف داره در واقع قضاوت میکنه، میگه این طرف یه مشکلی داره، یه عوازل اوباشه، یه دیوانه است، یعنی یا هر چیز دیگه، این جور در نمیاد با عقاید، با عقل جور در نمیاد و توقع هم ندارن که یک شخصی رو که اون پول مجانی بده. چرا؟ چون از بچگی بهشون گفتن پول علف خرسه، پول به سختی به دست میاد، میگه همینجوری پول میدن به کسی، باید خودتو به فنا بدی تا بهت پول بدن، باید کلی زمان بذاری، کلی منت بکشی. حالا تو ایران بدتر، چند ماه به چند ماه حقوق عقب میفته، کارگرها باید اعتراض کنن. یعنی همه اینها باعث میشه که تو به این عقیده برسی پول مجانی وجود ندارد و بر اساس اون تصمیم میگیری و میسنجی. یعنی همه این چی سازگاری و سنجش و همه این چیزایی که ما گفتیم. و جالبه که در ادامه میگه، خیلی جالبه، میگه حالا یک قشر در جامعه اعتقاد دارن که پول مجانی وجود دارن. اگه گفتیم کیان؟ گداها. تموم شد. گداها اعتقاد دارن که پول مجانی وجود داره، لب خیابون میشینن درآمدشون هم دارن، یا میبینی بعضی وقتا یک گدا از یک پزشک درآمدش بیشتر هم میشه. تو تهران مطمئنا شما برخورد داشتید با کسانی که یک مدتی گدا بودن و بعد حالا یک پولهای خیلی گنده‌ای به جیب زدن. خب الان اینجا من نمیخوام قضاوت کنم بگم این اخلاقی و اون اخلاقی نیست، من صرفا میخوام اون باور و عقیده رو بیام اینجا کم در واقع حلاجی کنم. نگاه کنید عزیزان، من اول این وایس گفتم، گفتم جهان جوری ساخته شده، سازوکار جهان جوری هست، عقیده شما به شدت رو زندگیتون تاثیر میذاره، رو تصمیماتون تاثیر میذاره، رو سازگاری رفتارها و سنجشش کامل گفتیم توی بنگزینه تاثیر میذاره. پس در همین جهانی که افراد خیلی زیادی اعتقاد دارن پول مجانی وجود نداره، برای اونها وجود نداره، اونی که اعتقاد داره داره، برای اون داره. پس اینجا بحث غلطی و درستی نه در زمینه اخلاقی هست، نه در زمینه رخداد، یعنی اینکه آقا آیا واقعا این عقیده غلطه، آیا نتیجه هم نمیده؟ من بحثم اینه. پس چطور یک گدا در کنار خیابون میشینه و پول مجانی به دست میاره؟ من مثال گدا رو میزنم چون دیگه خیلی ملموسه، شما میتونید خیلی دنبال مثالهای بیشتری باشید و در زمینهای مختلف. حالا اینکه عنوان پول مجانی یک عنوانه، شما میتونید در تمام زمینها بگردید و ببینید. من مثال میزنم، اگه اشتباه نکنم، شما اگه زندگی کارآفرینا رو بخونید، حالا این بحث اینترنت و استرس و اینا خیلی تو این یک هفته زیاد شد و واقعا حالا خیلی از کسب و کارا تو این استا واقعا خودشون رو در معرض خطر میبینن. من نمونه میخوام بگم، اگه اشتباه نکنم کارخونه مینو فکر کنم بود که میگن این موضوع رو قبل انقلاب باید باشه، وقتی انقلاب میشه حالا به هر دلیلی این بنده خدا میذاره میره، خلا از کشور میذاره میره، حالا نمیدونم چه مسئله‌ای بوده، ولی اینو میخوام بگم، من اصلا کار به اصل داستان ندارم، کار به یک سری نکات ریزش دارم که اون خیلی کمک میکنه. و میگن الان طرف تو آمریکاه، خیلی جالبه، و یک چیزی ساخته 100 برابر همون کارخونه مینو، در صورتی که شما الان تو کارخونه مینو رو نگاه کنید، پفک مینو هنوز همون پوستره مثلا 30-40 سال قبلش داره، یعنی هیچ تغییری نکرده، ولی اون شخص رفته اونور، یعنی صفر شد و همه چی از دست داد، یعنی صفر صفر شد و رفت دوباره خودشو ساخت. وقتی که ما اینها رو میبینیم چه چیزی در ذهن ما شکل میگیره؟ عقایدمون قلقلک پیدا میکنه، اینکه آقا اگه ما هم روزی دچار بحرانهای عجیب غریب شدیم، حالا به هر دلیلی، به اجبار مثلا سیستم حاکمیتی، اگه اینترنت قطع شد، برفرض میگم، ما مثاله، نمیخوام بگم قطع میشه، چون چیزی که ما فهمیدیم صرفا رو بحث اینستا و اپلیکیشن ها هستش، نه صرفا همه سایت های خارجی، یعنی مثلا ترید و اینا مشکلی بهش پیش نمیاد، ولی میخوام بگم اگه هر مشکلی پیش بیاد، ما همیشه باید برای قدم بعدی آماده باشیم. و این چه زمانی شکل میگیره؟ زمانی که ما عقاید خشک و صلبی نداشته باشیم، خیلی مهمه. یه تمام بحث که این کتاب میگه شما باید شناور باشه عقایدتون. الان مثلا میگم، اینجا یک مثالی میزنه خیلی جالبه، من خیلی دوستان اینو از روی متن کتاب بخونم تا شما بیشتر متوجه بشید، در باره تو این که اگه یک شخصی مثلا میومد اون لحظه عقیدش رو تغییر میداد و میرفت پیش اون بنده خدا، میگفت بقا مثلا $100 بده، $200 بده، آیا اون نمیداد؟ اون که مأمور بود که بده، ولی چرا یک بار هم تست نکردن؟ من میخوام بگم عزیزان، از اون دایره و منطقه ممنوعی که دور خودتون چیدید، اون منطقه امنتون خروج کنید. نمیگم بی هوا بی مهابا خروج کنید، نه، با فکر، با مطالعه، با بررسی، با الگو برداری از دیگران. حالا من از متن کتاب میخونم تو بیشتر متوجه بشید. میگه اما عقاید لزوماً با توجه به امکانات موجود در محیط درست نیستن. احساس آرامش ناشی از اجتناب از خطر همیشه تنها نتیجه ممکن نیست. تصور رو ببینید که آنها اعتقاد داشتن، و مردم میگه که پول مجانی وجود دارد، این اعتقاد هم مانند اعتقاد قبلی همانقدر مسلم و غیر قابل انکار به نظر میرسید. یعنی دقیقا همون حرف من رو داره میزنه، اینکه ما هر جور باور داشته باشیم متناظر با اون در جهان هستی رخدادهایی رخ خواهد داد، و آنها تمام رفتار خود را بر این اساس تنظیم میکردن. یک مثال خوب همون فردی است که تقاضای 30 سنت کرد. یک گدا فردی است که معتقد است که پول مجانی وجود دارد. بنابراین تعبیر و تفسیر او دقیقاً به همون نحوی است که در تلویزیون نشان داده شد. توقع او با رفتارش مبنی بر اینکه پول مجانی وجود دارد سازگار بود. احساس او از نحوه رفتارش چگونه بود؟ او پولش را گرفت و از این کار احساس رضایت کرد. اون 5 تا گزینه رو میگه. البته آنچه نمیدانست این بود که حتی میتواند پول بیشتری تقاضا کند. داستان ما ممکن بود به صورت دیگری ختم شود. بیایید فرض کنیم شخصی که اعتقاد دارد که پول مجانی وجود ندارد، اما فردی بسیار مشتاق و کنجکاو است. اینجا دقیقا همون بحث منو داره میگه که یک لحظه بگیم آقا اوکی، من اینجا میخوام به عقیدم شک کنم، همون بحث که دکارت میگفت همینجا شک کن، اینقدر شک کن تا به حقیقت برسی. بنابراین میتواند برای چند لحظه عقیده خود را کنار بگذارد. این تعلیق موقتی به او اجازه میدهد که خارج از مرزهای اعتقاداتش عمل کند تا ببیند که چه اتفاقی میافتد. بنابراین به جای نادیده گرفتن فرد مذکور به او نزدیک میشود و میگوید $10 به من بده. مرد سریعاً $10 از جیب خود خارج میکند و به او میدهد. حال چه اتفاقی میافتد؟ او در آن لحظه اتفاق غیر منتظری را تجربه میکند که کاملا با عقیده او در تضاد است. برای بیشتر مردم عقیده پول مجانی وجود ندارد از طریق تجربه یک سری شرایط ناخوشایند به وجود می آید. حالا من همون مباحث قبلا گفتم، برای تکرار بنظرم نیازه. میگه مثلا، میگه معمولا گفته می شود که ما نمی توانیم چیزهای گران قیمت داشته باشیم. بارها به یک کودک گفته می شود که فکر می کنی میلیاردر هستی، پول علف خرس نیست، می فهمی؟ بنابراین تجربه به دست آوردن پول بدونش دردسری برای انسان بسیار خوشایند است. در حقیقت بیشتر مردم خوشحال میشوند که این شادی و کشف جدید را با کسانی که میشناسند تقسیم کنند. میتوانیم تصور کنیم که وقتی شخصی به خانه باز میگردد یا به دفتر کار خود میرسد، اولین جمله‌اش در روبرو شدن با اولین فردی که میشناسد این است: باور میکنی امروز چه اتفاقی برام افتاد؟ و در حالی که ناامیدانه سعی دارد که موضوع را با آنها بقبولاند، کسی حرف او را باور نمیکند. چرا؟ زیرا عقیده آنها مبنی بر اینکه پول مجانی وجود ندارد باعث می شود داستان او را که با این عقیده در تضاد است باور نکنند. همون بحث تفسیر، بحث تعبیر، بحث توقع، سازگاری سازگار نیست. طرف مغزش هنگ می کنه، نمی تونه قبول کنه. آقا بازار هم همینا، خیلی وارد فارکس میشن، خیلی وارد بورس میشن، ولی تصور این که حتی 1% سرمایهشون استاب بخوره ندارند، نمیتونن قبول کنن. ما با یه بنده خدایی صحبت میکردیم چند وقت پیش، این موضوع مال چند سال پیشه، حالا تو برای بحث زدن کارگاه تولیدی بودش. بعد قرار بود که مثلا اون کارگاهی که مثلا ما میخوایم اجرا کنیم رو اون بنده خدا مثلا یک سالونش به ما اجاره بده. بعد اول کار به من میگفت ما تحمل ضرر حتی 1000 تومان هم نداریم. من بهش خیلی رک گفتم، گفتم آقا بازار اینجوری نیست که فکر میکنی. هر بازاری، بازار یک سودی داره یک زیانی داره. تو میگی تحمل 1000 تومان ضرر رو نداری، بهتره بری کارمند بشی یا کارگر بشی، در صورتی که اونجا داری ضرر میکنی ولی حالیت نیست. فرقش با بازار اینه، اونجا داری عملا تو یک پول ثابتی میگیری، هر روز داره اجناس گرانتر میشه، تو یک ضرر پنهانی میکنی، متوجه نیستی و خیلی دوست دارن خودشونو گول بزنن و هیچی دیگه. خب بعد در پاراگراف آخر میگه بیایید مثال را بیشتر بسط بدهیم. فرض کنید که شخص میتوانست پول بیشتری درخواست کند. اینجا خیلی شبیه به اون چیزی که ما تو بازار بارها تجربه کردیم. در این صورت چه اتفاقی برای ذهنیت او میافتد؟ او سرشار از اشتیاق بود تا زمانی که موضوع را میفهمید یا شخص دیگری به او میگفت که میتوانسته پول بیشتری بگیرد. در اینجاست که او دچار احساس یأس و تأسف از دست دادن چیزی میشد که میتوانست آن را به دست بیاورد. خیلی دردناکه. مثلا تو با $10 مثلا از طرف گرفتی، ولی مثلا میتونستی ازش $100 بگیری. اونجا میگه آقا من $90 ضرر کردم. تو بازارم همینه، مثلا یه تریدی زدی $100 سود کردی ولی میتونه $300 بشه. ولی چه زمانی این باور غلط در تو از بین میره؟ این که بگی آقا من علم غیب ندارم، من خدا نیستم، من نمیدونم واقعا قراره چی بشه، چه بسا اگه اون $100 رو سیف سود نمی کردم الان مثلا اومده ریسک فری ما رو زده بود و من عملا بدون هیچ پولی از معامله خارج میشدم، یا بدتر با یک ضرری از معامله خارج میشدم. پس همین گزینه هاست که روان ما رو در مارکت به هم میرزه. همین مسائل ساده عقیدتیه، یعنی عقاید و باورهاست که ما بهش بیتوجه هستیم. و اگه این احساسات رو کنترل کنیم به یک ابر انسان تبدیل خواهیم شد. عزیزان این توجه کنید، بریم از این لولی که توی نرم و کف هرم جامعه است، یا همون نمودار توزیع نرمالی که من در کانال بارها بهش اشاره کردم، بریم از اون خارج شیم، بریم یکم از این نرمال جامعه خارج شیم، بریم که جور دیگه فکر کنیم، بیایید مثل پیامبران، فلاسفه، عرفا، حکمای جهانی فکر کنیم، کسانی که شاید حالا خیلی از شما عزیزان شاید رفتار برخی از اینها رو نپسندید، ولی یک ویژگی مشترک در همه این بزرگان هست و اون اینه که با نرم جامعهشون متفاوت بودن. این که میخواستن جام شوکران رو، یعنی که دادن نه که میخواستن، جام شوکران رو به سقراط حکیم بدن، چرا میخواستن بهش بدن؟ چرا میخواستن گالیله رو اعدام کنن؟ اینو باید درکش کنیم. اگه میخواییم هم رنگ جماعت باشیم، ولو در ذهنمون، ولو در نوع تفکرمون، نوع نگاهمون، خب مطمئنن ما بعد از یک مدت کوتاهی از بازار پرتاب میشیم بیرون، شک نکنید، و جای ما در این بازار نیستش. این بازار فقط برای کسانیست که میخواهند هم به خودشناسی برسند و هم به تغییر. تا زمانی که موضوع را میفهمید یا شخص دیگری به او میگفت که میتوانسته پول بیشتری بگیرد، در اینجاست که او دچار احساس یأس و تأسف از دست دادن چیزی میشد که میتوانست آن را به دست بیاورد. در نتیجه به جای اینکه از به دست آوردن این پول مجانی خوشحال شود، به خاطر از دست دادن پول بیشتر ناراحت میشود. خب دوستان، فکر میکنم برای امروز کافی باشه و امروز واقعا یکم طولانی شد و من خودم هم از این جلسه لذت بردم، چون واقعا یکی از مباحث کلیدی در رابطه با عقاید و باورهای ما بودش. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس forex2011 هستید و خیلی خوشحالم که شما رو در این کانال میبینم و باهاتون همراهم. اگه از فایل های ما استفاده می کنید، براتون کاربردیه، فکر کنید مفید هست، حتما برای دوستاتون تو گروه ها، توی پی وی شون حتما فوروارد کنید، بذارید اونها هم استفاده کنن و با ما همراه بشن. اگه احیانا، حالا این نکته هم بگم برای آخر کار، اگه احیانا شما تریدرهایی در بازارهای ارز دیجیتال هستید، حالا تو بحث بایننس و نمیدونم بقیه حالا صرافی ها، و احیانا الان دچار مشکل شدید، من فکر می کنم با همه مشکلاتی که ارزهای دیجیتال در بروکرهای فارکسی داره، مطمئن شما به پای بایننس نمیرسه روبو فارکس، چون اصلا سیستم روبو برای مثلا جفت ارزا و برای مثلا طلا و نقره و نفت و اونجور چیزاست، ولی برای ارز دیجیتال واقعا ساخته نشده، به خاطر اینکه هم اسپردش بالاتره. ولی باز هم من میگم بس امنیت شما مهمتره، اینکه پولتون یو به فنا نره، اینکه یو آی پی تون مثلا ال نشه بل نشه، اینجا دیگه شما این مشکلاتو ندارید. پس اگه دوستانی تو برزمینه ارز دیجیتال کار میکنند، حالا چه بیتکوین چه اتریوم، دنبال یک بازاری شبیه به بازار فیوچرز هستن، میتونن در روبو فارکس این کار انجام بدن. و برای اینکه شما بخواید در ثبت نام بروکر روبو فارکس اقدام کنید، میتونید وارد کانال روبو فارکس 2022 بشید که من هر دوی این لینک ها رو در همین در واقع فایل صوتیم در واقع قرار میدم تا شما عزیزان بتونید وارد این دو تا کانال بشید. روز خوبی داشته باشید عزیزان، خدا نگهدار.